أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به جوایز السلطان بود و بحث رسید به حکم ارشاد به خدمت شما که اخذ مال از شخص ظالم. ایشون در این زمینه رسیدن به این بحث که آیا قیام مطلفات، یعنی وقتی ظالم یاد یک مالهایی رو تلف میکنه، ضامن قیمتشون، آیا این قیمتها عرض شود خدمت شما دین به حساب میان یا نه؟ گفتن بله، بدهکار باید پرداخت کن. اما گفتن آیا همون گونه که در زمان حیاتش دین به حساب میان، در زمان فوت و مماتش هم دین به حساب میان یا خیر؟ ایشون فرمودن که قاعده این است که بله، باید به حساب بیان. اما بعضی آمدن گفتن اینا دین به حساب نمیان، یعنی دین هستن، متا اون دینی که در آیه شریفه قرآن فرموده من بعد وصیت یوصا بها او دین، اون دین انصراف دارد از عرض شود خدمت شما که اون دین انصراف دارد از این دینی که عرض شود خدمت شما به ذمه آقای ظالم اومده به واسطه اتلاف هایی که انجام داده، قیمت مطلفاتی که داشته. استدلالی هم که بر این زمینه کردن گفتیم، یکی انصراف بود، یکی هم سیره عرض شود به خدمت شما که متشرعه بود. این دوتا استدلال هایی بود که این بزرگواران مطرح کردن. گفتن سیره متشرعه این است که وقتی یک ظالمی میمیره، کسی نمیاد مثلا حساب کنن ببینن چقدر اتلاف انجام داده، قیمت‌ها اینا رو از مالش جدا کنن، بعد اون وقت وصایاش رو اجرا کنن از ثلث باقی مانده اموالش، بعد اون وقت از باقی مانده اموال بعد از ثلث بیان ارث تقسیم بکنن. یه همچین سیره‌ای وجود چی نداره. مرحوم مصنف جلسه گذشته انصراف رو رد کردن، این جلسه انشالله وارد شدن و میخوان سیره رو رد بکنن. میفرمایند که این سیره‌ای که شما گفتید سیره متشرعه باید باشه دیگه، قاعدتاً دیگه متشرعه همچی سیره‌ای ندارن. این سیره افراد لاابالی از مردمه که اصلا هیچ اهمیتی به مسائل دینی و شرعی نمیدن. این بله سیره شونه، مردم لاابالی که اهمیت نمیدن به حلال و حرام، بله این سیره شون هست. اما اینکه متشرعه همچین سیره‌ای داشته باشن، هازا اول الکلام. ما یه همچین سیره‌ای رو از متشرعه، اون هم مستمرن در تا زمان معصوم علیه السلام، احراز نکردیم. و مد آهوم از سیره، اما اون چه که مرحوم کاشف القطاع ادعا کرده اینجا از سیره، فهو ناشن من قلت مبالات الناس، پس این سیره ناشی از قلت مبالات مردم و کم مبالاتی مردم است به مسائل دینی، کما هو دیدن هم، کما این که این قلت مبالات مردم روش مردم هست، فی اکثر سیر علت استمر رو علیها، در اکثر سیره هایی که بعدشون استمرار پیدا کردن، یعنی میبینید مستمرن دارن اینها رو به صورت یک سنت و سیره انجامشون میدن. ولذا لا یفرقون فی ذلک بین الظلمه و غیره، لذاست که شما میبینید آقایون خلاصه متشرعی که شما ادعا میکنید که اینا متشرع نیستن، اینا آدمای کم مبالات هستن. ولذا لا یفرقون فی ذلک بین الظلمه و غیرهم، اینا فرق نمیگذارن بین ظلمه یعنی ظالمان و غیر ظالمان، یعنی اینکه چه طرف ظالم باشد چه طرف ظالم نباشد. ممن علمو به اشتغال ذمتی به حقوق الناس، از اون کسانی که علم دارن به این که ذمه او مشغول به حقوق مردمه، ولو آدمی نیست که عرفاً به ظلم شناخته شده باشه، اما اجمالاً میدونن این ذمهش مثلا یه چیزی به یه کسی بدهکاره، نمیان بگن وقتی مرد این بدهکاریشو کم بکنیم، بعدن عرض شود خدمت شما که این اتلافی که کرده و ذمهش مشغول شده رو کم بکنیم و بعدن عرض شود خدمت شما مابقی مالش رو وصیت و ارث رو در موردش اجرا کنیم. کل مال رو میان ورثه در موردش وصیت و ارث رو چیکار میکنن؟ اجرا میکنن. حالا چه اون حقوق الناس میگم در اثر قیام مطلفات و اتلاف باشد، چه حق الناس مثل دین و امثال ذلک باشد، قرضی گرفته و امثال اینها. من جهت حق سادات و الفقرا، حقوق الناس مثلا مثل چی؟ مثلا از جهت حق سادات، خمس نصفش حق سادات فقیره، یا حق فقرایی که واجبه بر انسان در اموالش، اون زکات برای فقرای غیر سادات هستش. خب میدونیم این آدم کشاورز بوده، گندم داشته، احیانا خرما داشته، احیانا کشمش و انگور و اینها داشته که خب اینا رو باید زکاتشون رو پرداخت میکرده، به حد نصاب هم رسیده بوده، پس حق فقرا در مالش هست، به ذمه‌اش هست، نداده، حالا از دنیا رفته، کی میاد خداییش اینجا بیاد عرض شود خدمت شما که از اموال این بگیم سیره مردم هستش که مردم به خاطر اینکه لاابالی هستن، کی میاد این حق واجب و جدا بکنه، بگه اینقدر این بابای ما زکات بدهکار بود بریم زکاتش رو بدیم؟ اکثرا این کارو نمیکنن. او من جهت العلم به فساد اکثر معاملات، یا من مثلا یه بچه بازاری ام، میدونم بابای من بازاری بوده، تو بازارم بلد نبوده، اکثر معاملاتش فاسد بوده، به کم و زیاد میفروخته، هر چقدر معامله جهلی و قراری انجام میداده، معامله قبنی کلاهبرداری از مردم میکرده، این خیلی از اموالش به جهتی که معاملاتش فاسد بوده حرام، ملک دیگرانه، به ملک او در نیامده. اما من خدایش اگه بابام از دنیا بره، وجدانن میام بگم که خیلی خوب، ما بیایم یه مقداری که میدونیم مثلا پدر ما از راه حرام به دست آورده اینا رو بذاریم کنار، مثلا اگه آدماشو میشناسیم به اونها پرداخت کنیم، اگر نمیشناسیم رد مظالم کنیم. کسی این کارو نمیکنه که. ولا فی انفاذ وصایا الظلمه، همچنین میبینید که عرض شود خدمت شما که فرق نمیگذارن عرف و مردم در انفاذ و نفوذ دادن به وصایای ظالمان و توریث و ورثتهم، و عرض شود خدمت شما به ارث گذاشتن مال برای ورثه ظالمان، بین اشتغال زمم هم به و زل مطلفات و عرش الجنایات، بین این که زمه اونها مثلا مشغول باشد به عوض مطلفات، به عرض شود خدمت شما زمان اون مالهایی که تلف کردن، یا عرش جنایات دیه اون جنایتهایی که انجام دادن، چشمی کور کردن، دست شکستن، یه دیهی به زمشون آمده، فرق نمیگذارن، هیچ کدوم اینا رو اصلا کم نمیکنن از مال او. و بین اشتغاله ها، و همچنین بین اشتغال عرض شود خدمت شما زمم این ظلمه به دیونهم المستقرت علیهم من معاملاتهم و صدقاتهم الواجبت علیهم، به اون دیون اینها که مستقر بر اینهاست از معاملاتشون، مثلا چجوری معامله دین میشه، مثلا معامله نسیه، من معامله انجام دادم پولشو بعدن بدم، یا سلف اگر من فروشنده هستم دین به من دیگه، که من معامله انجام دادم الان پول گرفتم که بعدن کالا رو به شما تحویل بدم، اینا دینه، لذا بر ذمه من هست که مثلا اون مقداری که عرض شود خدمت شما اجمالا تعیین کردیم به شما پرداخت بکنم. یا نه، صدقات مال واجبت و علی، صدقات اینها که برایشون واجب بوده، صدقه واجبه مثلا مثل زکات هستش، ولا بین ما علم المظلوم فیه تفصیلا، و همچنین فرق نمیگذارن بین اون چیزی که مظلوم درش به تفصیل مشخصه، معلومه این مال مال مثلا زید ابن علی است، این مشخصه واضحه، آدمش هم معلومه، فانکه اذا تتبعت، پس همانا تو وقتی تتبع میکنی احوال الظلمه، احوال ظلمه رو، وجدت مستقر فی زممهم، میابی آنچه که در ذمه های اینها مستقر شده است، چه به از جهت معاوضات، چه به جهت عرشبت خدمت شما معاوضاتی که داشتن، چه به جهت مدایناتی که داشتن، مدایره اینجا البته ثلاثی مزیده، نه یعنی به معنی که به همدیگه دین میدادن، نه، و قرض میدادن، این به معنای ثلاثی مجرد، خیلی وقتا ثلاثی مزید به همون معنای ثلاثی مجرد استعمال میشه، ول مدایناتو مطلقاً، مطلقاً تو همه این مواردش، یعنی به معنای دین گرفتن، قرض گرفتن و امثال اینها. او من جهت خصوص اشخاص معلومین تفصیلاً، یا از جهت این که میان فرق بذارن به جهت خصوص اشخاصی که معلومه به تفصیلاً، مثل زید ابن علی، میدونیم این مال، این ماشینه که دست این ظالم بوده و از دنیا رفته، این ماشین زید بوده، از او غصب کرده، کلاهبرداری کرده ازش. او مشتبهین فی محصورن، یا اینکه معلومه به تفصیل نیستن، معلومه بل اجمالن، ولی معلومه بل اجمال در شبهه محصوره هستن، مشتبهین فی محصورن، مثلا بین سه نفر چهار نفر که علم اجمالی اقتضا میکنه مثل علم تفصیلی حکم منجز بشه، قاعدتا باید برن پرداخت بکنن، کافین فی استقراق ترکت، میگه اگه شما برید تتبع بکنید احوال ظلمه رو میبینید، اون چیزی که در ذمه اینها اومده از معاوضات، از مدایونات، مطلقاً یا از جهت خصوص حداقل اون اشخاصی که معلوم به تفصیل یا مشتبه به شبهه محصوره هستن، حداقل همین دارم حساب بکنید، می‌بینید کافیان فاستغراق ترکتهم المانع من التصرف فیها بالوصیت او الارث، همین مقدار کفایت میکند در اینکه همه ما یملک اونها رو بپوشونه و بگیره که اون وقت مانع میشود از تصرف در ترکه اونها به واسطه وصیت ارث. اون وقت باید بگید هیچ وصایاشون هیچ ارث نبرن، هیچ وصایای اونها نافذ نبود، چون هیچ مالی ندارن، هر چی دارن باید بدن بره. اگه حساب بکنید حداقل هم اونایی که معلوم به تفصیل صاحباش کیان، حداقل هم اونایی که معلوم به اجمال به شبهه محصور است صاحباش کیان میگیره، تا چه رسه به این که بخواید حتی اون موارد که معلوم نیست صاحبش کی است اونا رو هم بخواید در نظر بگیرید که دیگه شاید چند برابر اموالشون هم بشه بدهکاریاشون، خیلی از اون مالها رو گرفتن و خرج کردن و الان در ترکیه اونها چی نیستش. از ثالثه، خب این تمام تا حالا مسئله دوم رو ایشون بحث می‌کرد. ما بحثمون در مکاسب محرمه بود، ایشون پنج نوع از مکاسب محرمه رو مطرح کردن، یعنی کسب‌هایی که حرامن به جهات مختلف، مثلا یکی به جهتی که واجبن، یکی به جهتی که خود اون فعل حرام و و و اینا رو گفتن. بعد رسیدن به خاتمه، گفتن ما در خاتمه باید یک سری از مسائل و مکاسبی که حرام هستن اما تحت یک نوع کلی، یک مفهوم کلی واقع نمیشن که بگیم به عنوان یک فرمول مثلا هر چه که واجب باشد بعد وقت دونه دونه اون واجبات رو بشمونیم، اینجوری نیست که تحت این انواع کلی داخل بشن، ما باید اینا رو جدا جدا ذکر بکنیم. که در این زمینه دو مسئله ذکر کردن، الان بحثمون در مسئله ثانیه جایزه سلطان بود که تمام شد، الان میخواد وارد بشه در مسئله ثالثه، اینم مربوط به سلطانه اما جایزه سلطان به اون معنا که بفرمایید نیست، نه این جایزه سلطان به هیچ وجه نیستش، این عرض خدمت شما که صرفاً ربط به سلطان دارد، حالا توضیح میدیم چه ربطی به سلطان دارد. از ثالثه من مسائل الخاتمه فی المکاسب المحرمه، اینو من دارم اضافه میکنم و میخوام بدونی این ثالثه یعنی ثالثه از چی، سوم از مسائل خاتمه ای که در مکاسب محرمه ما مطرحش کردیم اینه، ما یأخذ السلطان المستحل، اون چیزی است که سلطانی که عرض شود خدمت شما حلال میداند لحظ الخراج و المقاسمه من الاراضی به اسم هما، مستحل است یعنی حلال دانسته است چی رو، اخذ، این لام لام تقویته، این لام ارشاد معناداری نیست، فقط تقویت عمل عاملی میکند که ضعیف در عمل است، در معمولش بر سر مفعولم در میاد، المستحل لاخذ الخراج، اون سلطانی که حلال میداند چی رو، اخذ خراج و مقاسمه رو من الاراضی باسمهما، از اراضی به اسم اونها، خوب دقت کنید، یعنی به اسم خراج مقاسمه. خراج مقاسمه چیه؟ قبلاً هم من بارها توضیح دادم گذشت، خراج اون مالیاتی است که امام علیه السلام بر اراضی مفتوحه و انوطن میبندد، خوب دقت کنید، یعنی اون اراضی که با غلبه به دست مسلمون ها اومدن، خب میدونید اینا جزء بیت المال هستن، فتح و با فتح و جهاد اینها به دست اومدن به اصطلاح، اینا رو میگن اراضی مفتوحه هموطن، حکمش هم اینه که اینا میره تو بیت المال چی، مسلمین، وقت امام مسلمین بعد سالان، اگر این خب زمینای کشاورزی هستن احیانا، باغ هستن، زمینای آبادی شاید باشن، یا اگه مواد هم هستن بالاخره اینا قابل آباد کردن هستن، اگر کسی اینا رو گرفت درشون کار کرد درآمدی به دست آورد، این زمینها طبیعتا ملک مسلمینه، باید اجاره ازشون گرفته بشه، لذا یک مالیاتی تحت عنوان خراج سالیانه امام علیه السلام بر زمین میبنده، کاری به محصول نداره، شما محصول چقدر میگیرید یا اصلا میگیرید یا نمیگیرید، میگه این زمین در اختیار گرفتی که آبادش کنی، سودشو ببری، بعد اجارهشو بدی، میخوای سود ببر، میخوای سود نبر، اینو بهش میگن خراج. خراج اون مالیاتی است که امام بر چی قرار میده، بر زمین مفتوحه و انوطن قرار میده، اینو بهش میگن چی، خراج. مقاسمه چیه؟ مقاسمه اون مالیاتی هستش که امام علیه السلام قسمت میکنه و به صورت سهم مشاع و کسر مشاع و درصدی روی درآمد یک زمین قرار میده. یعنی چی روی درآمد زمین قرار میده؟ مثلا میگه آقا هر هکتار زمین اگر فرض کنید یک تن گندم میده، 10% 100 کیلوش باید به عنوان مالیات و مقاسمه به امام معصوم علیه السلام پرداخت بشود، این میشه مقاسمه. اینم شاید بر همون زمینهای مفتوحه هموطن یا غیر اونها باشه، این دیگه کلیه، حتی ملک طرف هم باشه به عنوان یک مالیاتی است که دولت اسلامی دریافت میکنه، اینو بهش میگن مقاسمه. خب اگر یه سلطان جوری باشد که این خراج مقاسمه رو بر خودش حلال میده، میدونید این حق امامه، بر کس دیگری جایز نیست این کار انجام، یا امام یا اون که امام رو نصب کرده است، یعنی سلطان عادل، سلطانی که منصوب امام علیه السلام باشه، مثل مالک اشتری، مثل سلمان فارسی، مثل اینها. اما یک سلطان جوری که خودش هم حلال میدونه اخذ خراج مقاسمه رو از اراضی به اسم اینها و من الانعام به اسم زکات و همچنین اخذ اینها رو از انعام، خراج مقاسمه رو از انعام، از ارشاد خدمت شما چارپایان به اسم زکات، این البته یک مسامحه تو عبارت داره به این چیزی که به اسم زکات از انعام ثلاثه یعنی شتر و گاو و گوسفند گرفته میشه، اگر به حد نصابی برسن بهش زکات گفته میشه، به این خراج مقاسمه گفته نمیشه. این که ایشون میگه و من الانعام به اسم زکات، یعنی میگه خراج مقاسمه رو از اراضی میگیرد به اسم خراج مقاسمه، از انعام همون خراج مقاسمه رو میگیرد به اسم زکات. این حالا عرض خدمت شما که یک جور مساواه شون از این باب که بالاخره زکات هم یه جور مالیات حساب میشه، اینجا مجازن استعمال شده، ولی حقیقتا اینا خراج مقاسمه نیستن. میگه این کسی که این کار میکنه، اون چه که یأخذ السلطان المستحل، اون چه که این سلطانی که یه همچین عقیده ای هم داره میره از باب خراج مقاسمه از باب زکات دریافت میکنه، آیا میشه اینو خرید و فروش کرد یا نه؟ میاد تو بازار اینا رو میفروشه دیگه، ما ازش میتونیم بخریم یا نمیتونیم بخریم؟ یجوز و میفرماد یجوز ان یخبز منه مجانا او بل معاوضه، جایز است که از او قبض شود و گرفته شود، چه مجانا؟ مجانی به ما بده، حالا به هر عنوانی، او بل معاوضه یا با معاوضه بفروشه مثلا به ما. و این کان مقتضی القاعده حرمت، اگرچه مقتضی قاعده اینه که اینا حرامن. چرا؟ چرا حرامن؟ این لعنهو میخواد چی رو بیان بکنه؟ میخواد وجه حرمت این رو بیان کنه. چرا قاعده مقتضی حرمت این مال است؟ نه وجه جوازی که ما گفتیم علا این که با وجود این که قاعده مقتضی حرمت است، ما قائل به چی؟ جواز هستیم. نه، این میخواد وجه حرمت رو بیان بکنه. وجه جواز رو بعداً توضیح میده که حالا به چه جهت ما قائل به جوازیم، روایاتی مطرح میکنه در این زمینه. لعنه، چرا؟ میگه لعنه به خاطر این که عرض به خدمت شما که شخص سلطان غیر مستحق لخصه، این حق اخذ این خراج و مقاسمه و زکات رو که نداشته دیگه، ما میدونیم این وظیفه امامه و حق امامه و کسی که امام بهش اجازه داده باشه، این که اجازه نداره، سلطان جوره، لذا این حق نداشته اینا رو بگیره. فترازیه مع من علیه الحقوق المذکوره فی تعیین شیء من ماله لاجلها فاسدون، پس این که این اومده ترازی کرده، یعنی با هم دیگه قرار گذاشتن، با کی؟ با کسی که بر او واجب بوده این حقوق مذکوره، یعنی واجب بوده به امام خراج پرداخت کنه، واجب بوده به امام زکات پرداخت کنه علیه السلام، واجب بوده هر شب خدمت شما به امام علیه السلام مقاسمه پرداخت بکنه، چون داشته رو زمین کار میکرده، حالا چه مفتوحت و انبتن، چه به صورت کلی در مقاسمش یا در زکاتش. این هر شب خدمت شما که حق نداشته اینا رو اخذ بکنه، اگر اومد ترازی کرد با این آدم، گفت خب بیا با هم 10% به من بده، بیا مثلا هر شب خدمت شما که اینقدر تومن سالیانه مثلا 10 درهم برای هر هکتار به من مثلا چکار کن پرداخت کن، 1,000,000 تومان به من سر هر هکتاری خراج پرداخت بکن، یا زکات تو مثلا بیا به من بده، با هم قرار گذاشتن یه مقداری مشخص کردن، من علیه الحقوق المذکوره، بر اون کسی که این حقوق مذکوره خراج و مقاسمه و زکات برش واجبه، قرار گذاشتن در چی؟ ترازی کردن، رضایت کردن با هم دیگه، فی تعیین شیء من ماله لاجلها، در این که یه چیزی از مال این کسی که برش این حقوق واجب بوده رو تعیین کنن، لاجلها یعنی برای همین امور ثلاثه خراج و مقاسمه و زکات. میگه این فاسد، این ترازی اونها فاسده، به درد چی؟ نمیخوره. یعنی اگر سلطان کشاورز اومدن با هم نشستن و با هم توافق کردن، این توافقشون هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون اصلا اون کشاورز حق نداشتی همچی توافقی بکنه، مگه مال شخصیشه که بخواد این کارو بکنه؟ این مال فقراست در زکات، این در خراج و مقاسمه مال بیت المال مسلمین، امام باید برش تصمیم بگیره نه تو. پس تو اگر این کارو کردی، این ترازیتون که فاسده، وقتی این شد فاسد، میگه کما ازا تراز از ظالم مع مستجر، میگه میدونید چرا میگم این فاسده؟ به خاطر اینکه این شخص حق نداشته، میخواد براتون تنظیر بیاره، نظیر بیاره. میگه اگه یه ظالمی بیاد ترازی کند، مع مستجر دار الغیر، با کسی که مستجر خانه دیگری است، مستجر خانه خود این ظالم نیستا، مستجر خانه مثلا زید نامی است، این بره با اون مستأجر ببنده، بگه آقا تو باید مثلا 100,000 تومان به زید اجاره بدی، 50,000 تومان به من بده، به زیدم نده، من خودم پدر زیدو در میارم، غلط بکنه بخواد تو پول بگیره، این 50,000 اونم یه قبول باشه، 50,000 تومان میگیرم میدم بهت. آیا اینجا این ترازی اونها صحیحه؟ یا فاسده. اون اجاره ملک زید بوده، ملک صاحبخانه بوده، نه ملک توی مستاجر که بخوای برش تصمیم بگیری. اینجا هم همونطوره. میفرماد کما اذا تراز از ظالم مع مستاجر دار الغیر، مثل جایی که ترازی کند رضایت بورزد ظالم با هم توافق بکند، رضایت دو طرفه داشته باشد، ظالم با کی؟ با مستاجر خانه دیگری، فی دفع شیء الی، در این که یه چیزی رو پرداخت کند به این ظالم، عوض الاجره، به جای اجرتی که میخواست به عرشبت خدمت شما که صاحب خانه پرداخت بکنه، به جای اون میگه بده من خودم اونو پدرشو در میارم، نمیذارم مزاحمت بشه. هازا، اگر اون کار بکنه جایزه؟ نه، این جایز چی نیست. دلیلش هم چیه؟ خب پس حالا که جایز نیست و حالا که فاسد این معاملهش، وقتی این معامله فاسد شد چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت بکنید، وقتی معامله فاسد شد یعنی این مال از ملک این آقای کشاورز به ملک اون آقای عرشبت یا دامدار، به ملک اون آقای ظالم و سلطان جائر وارد چی نمیشود. وقتی وارد نشد یعنی این ملک ملک سلطان نیست که من بخوام ازش بخرم، ملک دیگری است، باید اجازه او باشد. پس قاعده باید بگه این جایز نیست شما این کار انجام بدید دیگه، ملک غیر رو عرشبت بفروشی. این طبیعتش اینه. بعد میفرماید که حازام از ترازی، میگه حالا تازه این در صورتی است که اون طرف مقابل راضی باشه که این مالشو بگیرید، یعنی خودش راضی بوده. اگه خودش هم راضی باشه حق نداره. چرا؟ چون ممکنه شما بگید خودش راضیه، وقتی راضی بود طبیعتاً دیگه ما میتونیم بخریم دیگه، خودش داده این مال به عرشبت خدمت شما سلطان دیگه، ولو اون میدونه این مالش به عنوان زکات واقع نمیشه، به عنوان خراج مقاسمه واقع نمیشه، ها بالاخره داده، خب میخواست نده، خودش اجازه داده به جناب ظالم، خودش بهش پرداخت کرده. حالا این که زکات نداده او یه بحث دیگری است، اما این مال مال خودش داده، خب ما بگیم ازش بخریم، گفتیم اینم نمیشه چون این مالی که داده مال خودش نیست، این مال فقراست، مال بیت المال مسلمینه، باید امام تصمیم بگیره. اینو امام اجازه نکرده، شما بیخود کردی رفتی همچین کاری رو انجام داد. قاعده اینو میگه، قاعده میگه حرامه بگیری حتی اگه او راضیه. تا چه رسد؟ و اما اذا قهره او، اما اگر طرف مجبور بکنه ای رو، یعنی خودش هم راضی نیست، اینجا دو تا مشکل داره، یعنی هم امام راضی نیست هم اینم راضی نیست. یعنی اگه بگه مال خودش هم داده، ما میگیم که غلط کردی، هم چه حرفی میزنی، او اصلا کجا راضیه؟ او اصلا مخور شده، اون مجبور شده این پولو پرداخت کنه، اگه مجبور نمیشد 100 سال به جائر پول نمیداد، اگه میتونست مقابله کنه با جائر. حازام حد ترازی و اما ازا قهره او، اما در صورتی که اون سلطان جائر مجبور کند، مقهور کند او رو، اختیار ازش بگیره، برچی علا اخزشه این به حاضر عنوانات، بر گرفتن مالی به این عنواناتی که ذکر شد، خراج و مقاسمه و مثلا زکات، ففسادهو اوزه، اینجا فسادش واضح تره، چون دوتا مشکل اینجا بر میخوره، همون راضی نیست، همین که اصلا ولایت نداشته. اگه مال خودش حساب کنید راضی نیست، اگر بگید مال خلاص خراج و مقاسمه رو داره میده و مال فقرا و اینها رو داره میده، اونم خب عرشبت خدمت شما حق نداشتی یه همچی تصرفی رو چکار کنه انجام بدهد. این نسبت به قاعده. اما میفرماد و کیفکان، حالا چه سلطان با کسی که خراج و مقاسمه و زکات برش واجب شده ترازی کرده باشه، چه اینکه مقهور باشد او و او رو به زور ازش مال رو گرفته، در هر صورت فما یأخذه الجائر باقن علی ملک المأخوذ، اون چه که جائر میگیره در واقع بر ملک اون کسی که ازش این مال رو گرفته باقی مونده، به ملک جائر در نیامده، و مع ذلک یجوز و قبض او من الجائر، با این وجود وقتی ملک اونه پس نباید بتونیم بگیریم دیگه، با این وجود یجوز و قبض او من الجائر بلا خلاف یعتد به بین الاصحاب و ان بعض حکایت الاجماع علیه، میفهمد جایز است این مال رو از جائر بگیریم بلا خلافی که بین اصحاب وجود داشته باشد و معتد به باشد، غیر از مقدس اردبیلی و یکی دیگه از بزرگواران که اینا معتد به نیستن، با توجه به اینکه اکثرا این رو قبول کردن غیر از این یکی دو نفر، میگه آقا خلاف معتنابه وجود ندارد، همه میگن جایزه بگیری، با وجود اینکه قاعده میگه حرامه میگن جایزه. بعضی هم حتی حکایت اجماع ازشون نقل شده و ان بعضن حکایت الاجماع علی، یعنی نقل شده است از بعضی حکایت اجماع بر این مسئله، یعنی خودم هم ندیدم، این میشه حکایت اجماع. یه موقع شما خودتون میبینید یک کسی مثل سید مرتضی میگه اجماع هست، این میشه اجماع منقول. یه موقع میگید از سید مرتضی، مثلا صاحب جواهر از سید مرتضی نقل کرده که او نقل اجماع، این میشه نقل اجماع، نقل اجماع نیست، میشه حکایت اجماع. این عن بعضن یعنی حکی عن بعضن حکایت الاجماع علی، دو تا حکایته. این تمام. قال فی محکی تنقیح، حالا میخواد این ادعایی رو که کرد که آقا اکثر اینو قبول دارن، اکثر قریب به اتفاق اجماع قبولش داره، میخواد این رو جا بندازه، عبارات فقها رو برای ما نقل بکنه. میفرماید قال فی محکی تنقیح، گفته است در محکی تنقیه، یعنی خودم تنقیه ها ندیدم، اون چه از تنقیه حکایت شده اینجور فرموده ایشون، لأن الدلیل علی جواز شراء الثلاثه، چرا جایزه؟ میگه به خاطر اینکه اون دلیلی که دلالت دارد بر جواز خریدن این ستا، یعنی خراج و مقاسمه و زکات من الجائر، از شخص جائر، و ان لم یکن مستحقا له، با اینکه جائر مستحق این آنیست، چیست؟ از نصوص الوارده تو عنهم، روایاتی است که وارد شده است از ائمه علیهم السلام، ولی اجماع دومم اجماع بر مسئله است، و ان لم یعلم مستنده، اگرچه ما حکمت این نصوص با اجماع رو نمیدونیم، یعنی نمیدونیم که چرا روایات و چرا اجماع فقها آمدن قائل شدن به این که این جایزه، با اینکه طبق قاعده باید حرام باشه، گرچه ما مستندش رو نمیدونیم، یعنی تعبد اونجا تعلیلی بیان نشده که چرا این جایزه. و یمکن ان یکون مستند، و بعد ایشون یک مستند و یک حکمت احتمالی برای این مسئله بیان، نمیخواد گردن معصوم علیه السلام و مجمعین بگذره، اما میگه شاید مستند این که با اینکه مقتضای قاعده این بوده که حرام باشه اینا تجویز کردن، این باشد. یمکن ان یکون مستنده، امکان دارد که مستند و وجه حکم ائمه و اجماع فقها بر جواز شراء این ستا از جائر، اگرچه عرض شود خدمت شما که مستحق این ستا هم نیست، مستحق این شخص جائر مستحق زکات و نمیدونم خراج و مقاسمه هم نیست، وجه جواز چی باشه؟ چرا اینا قائل به جواز شدن؟ ائمه فرمودن، اجماع فرموده، به خاطر اینکه ان ذالک حق للائمه، به خاطر اینکه بالاخره این ستا، یعنی این خراج و مقاسمه و عرض شود زکات، اینا حق ائمه علیهم السلام هستن، وقد اعزنوا لشیعت فشرا ذالک، خود ائمه که این حق رو داشتن، ائمه باید بگن دیگه، اون صاحب مال که، اون کشاورز که نباید بگه، این جائر که نباید بگه، هیچ کدوم حق ندارن، ائمه باید، ائمه اومدن روایت اومدن گفتن آقا ما جایز میدونیم شما بخرید، و قد اعزن لشیعتهم فی شراء ذلک، گفتن ما اجازه میدیم که شما پولی که بعد به ما میدادید اینا رو از ما میخریدید بدید به همون جائر، اشکالی چی ندارد. فیکون تصرف الجائر، در اینجا اون وقت تصرف جائر چی میشه؟ که تصرف الفضولی زنزم علیه اذن المالک، این مثل تصرف بایه فضولی میشد وقتی در صورتی که اذن مالک بهش منظم بشه. الان من برم مثلا لپتاپ شما رو بفروشم، موبایل شما رو بفروشم، ماشین شما رو بدون اجازه شما فضولتاً برم بفروشم به شخصی، بعد شما خبردار بشید، اون شخص بیاد به شما بگه آقا شما راضی هستی راضی نیستی، اگر رد بکنی این معامله باطله، اگر اجازه کنی معامله صحیح، یعنی به یه فضولی بزنیم اجازه این مالک لازم میشه، درسته؟ اینم همینه، بگیم آقا این بیع فضولیه، یعنی اون شخص جائر یا اون شخصی که این مال رو در اختیار این جائر گذاشته، اون کسی که این زکات و اینها برش واجب شده بود، اون شخص اومده اینو فروخته به ما، حقم نداشت این کارو بکنه، بیع فضولی ملک امام بوده اومده فروخته، خب حق امام اگر بوده، امام خودش بعدن اومده گفته من جایز میدونم، اشکال نداره، من این معامله رو چی دارم قبولش دارم، این معامله صحیحه، حالا پولش آقا دست شما نیامد تو بیع فضولی، البته وقتی اجازه میکنه پول میره دست کی؟ بایه، میره دست مالک اصلی، یعنی پول از بایه میگیرن میدن به مالک اصلی، اما اینجا خب الان زورشون نمیرسه، اما در این حال با اینکه زورشون هم نمیرسه این پولو بگیرن اجازه کردن، خب اگه اجازه کردن دیگه مشکلی طبق قاعده هم نباید وجود داشته باشه. میفرماید که فیکون تصرف الجائر که تصرف الفضولی زم علیه اذن المالک، انتها عبارتی که از تنقیح حکایت شد. اقول، خب حالا شما چی میفرمایید؟ میگه اقول ول اولا، میگه البته عبارتیشون خوبه، بهتر بود یه تصحیحیشون میکرد، ول اولا ان یقال، اولا این بود که گفته شود اذن زم علیه اذن متولل ملک کما لا یخفا، به جای اینکه بگه اذن زم علیه اذن المالک، ارشاد خدمت شما، بله، به جای اینکه بفرماید که بله اذن زم علیه اذن المالک، میگفت اذن زم علیه اذن متولل ملک، چون اینا که مالک نیستن، میدونید زکات که ملک ائمه نیست، ملک فقرا غیر ساداته، یا خراج و مقاسمه که ملک ائمه نیست، ملک مسلمینه، چون اجاره زمین هاشونه، بعد میره تو بیت المال، این که میگه که اذن المالک یعنی اذن متولی ملک، چون اون کسی که متولی این ملک عام قرار داده شده است کیست؟ اون امام معصوم علیه السلام هستش. اذن زم علیه، هر شبت خدمت شما که اذن متولل ملک، اگه اینجوری میگفت بهتر بود، کما لا یخفا، کما اینکه پوشیده هم نیست، چرا ما این تغییر رو دادیم و میگیم این اولویت دارد. و فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد فرموده علیه، ان علیه اجماع فقها الامامیه، گفته بر این جواز شراء این مالی که اینها به عنوان خراج و مقاسمه میگیرن سلطان جائر، اجماع فقهای امامی است. ول اخبار المتواتره عن ائمه الهدى علیهم السلام، و اخبار متواتره از ائمه هدى علیهم السلام در مسالک باز فرموده اتبق علیه علما اونا ولا نعلم فی مخالفن، اجماع کردن اتباق کردن بر این ارشاد خدمت شما مسئله علمای ما و ما در این مسئله مخالفی هم نمیشناسیم. این که میگه لا نعلم فی مخالفن، بعضی از ماهشین اشکال کردن گفتن خب اگه اتبق اگه اجماع دارن دیگه، یعنی یقین داری کسی همه قبول دارن دیگه، لا نعلم مخالفن تردید رو میرسونه، یعنی من نمیدونم، من یقین ندارم که اجماع کرده باشن، احتمال میدم هم حالا مخالفی هم باشم من پیدا نکردم. این با اون تعبیر اول نمیسازه. نه، وقتی میگه اتبق علیه علما اونا یعنی اجماع امامیه محرزه، یه دونه هم عالم امامیه ایشون میخواد بگه نداریم که مخالفت کرده باشه. همثال مقدس اردبیلی و اینا خب طبیعتاً بعد از جناب چیز بودن دیگه، بعد از مسالک نه، مثلا تو اجماع ما اجماع قدما رو مد نظر میگیریم دیگه، خیلی وقتا اجماع متأخرین رو خیلی لازم چی نمیدونن، بذار اصلا اگه اونا مخالفت هم بکنم همینطور که ایشون فرمود مخالفتشون علاوه بر اینکه کم اصلا معتدن به هم طبق این مبنا نیست. اما اینکه میگه لا نعلم و مخالفن، ما مخالفی رو در این زمینه نمیشناسیم، این علتش این هستش که در واقع میخوان بگن که در بین اهل سنت هم حتی ما مخالف نمیشناسیم، در میان عامه هم حتی ما مخالفی نمیشناسیم. و عن المفاتيح انه لا خلاف فی، میگه از مفاتیح الاصول هم نقل شده که هیچ اختلافی در این زمینه چی وجود ندارد. و فر ریاض، همچنین در ریاض هم آمده که انه استفاض نقل الاجماع علی، نقل اجماع بر این مسئله بر جواز اشتراع مال، این خراج و مقاسمه و زکات از جناب جائری که مستحل اینا هستش، این نقل اجماع مستفیضه، یعنی با خبر مستفیض نقل شده، یه نفر سید مرتضی نقل نکرده، یه نفر شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل نکرده، یک نفر نمیدونم هر شبت خدمت شما که شهید ثانی نقل نکرده، استفاضه دارد، یعنی به هر کی میرسیم 100 نفر اینو نقل کردن، 50 نفر حداقل اینو نقل کردن، این مقدارش زیاده، مقدار نقل اجماع بر مسئله زیاده. میگه می مثل قبلی نیستش که میگفتش که آقا اجماع رو خودم تحصیل کردم، آ این میگه نقل اجماع، اجماع منقول منتها به خبر مستفیض که خب به حد تواتر نمیرسه، قطع آور نیست، اما میخواد بگه قویه بالاخره. و قد تعیدت دعواها اولا، میگه ادعای این فقها که حالا عبارتاشونو خوندیم به شهرت المحققه تأیید میشود، به شهرت المحققه، میگه حالا ما اگه اجماع رو هم تحصیل نکنیم اما شهرت محصل است. میدونید این محققه که میگه شهرت محصله، این شبیه قبلا هم توضیح دادم این اصطلاح رو، ما یه اجماع منقول داشتیم یه اجماع محصل. اجماع منقول این بود که ما خودمون اجماع رو تحصیل نکردیم، سید مرتضی تحصیل کرده برای ما نقل کرده. اجماع ارشاد خدمت شما محصل این بود که نه خودمون رفتیم تحصیل کردیم، رفتیم دونه دونه کلمات و فقها رو دیدیم، فهمیدیم همه اجماع دارن در مسئله. این میشه اجماع منقول و اجماع محصل. شهرت هم همینه، یه موقع شما میرید تک تک کلمات علما رو میبینید، تحصیل میکنید این مسئله رو که آقا مشهورشون قائل به فلان قول هستن. یه موقع اصلا میرید از سید مرتضی این شهرت رو نقل کرده برای شما، او تحصیل کرده برای شما نقل کرده، بهم میگن شهرت منقوله. ایشون میگه آقا این اجماع رو ما اگه نتونیم تحصیل بکنیم اما شهرت رو میتونیم تحصیل بکنیم، به شهرت المحققه بین الشیخ و من تأخرن، بین شیخ طوسی و متأخرینشون که حداقل این مسئله مشهور بوده، این جوازه هر شبت خدمت شما شرائه خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائری که اینها رو بر خودش حلال میداند. الحمد لله رب العالمين.